ساعت 28 شب به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه آمریکا پس از گفتگو با محمد جواد ظریف وین را ترک کرد. اسرائیل اعلام کرد حملات به غزه را از سر گرفته است. و انفجار انتحاری در افغانستان 89 کشته بر جای گذاشت. سلام شنوندگان گرامی، روز بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از 3 روز گفتگوهای فشرده با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و با حضور کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وین را ترک کرد. آقای کری ساعتی قبل از آن در نشست خبری در وین گفته بود سفرش را به خاورمیانه لغو می‌کند و مستقیم به واشنگتن می‌رود تا گزارش گفتگوهایش را به اوباما بدهد و با او مشورت کند. جان کری در نشست خبریش همچنین گفت در مذاکرات با ایران نتایج ملموسی در برخی از موضوعات کلیدی به دست آمده، اما در شمار دیگری از موضوعات کلیدی اختلافات همچنان باقی است. ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم ایران و تعداد سانتریفیوژها یکی از موارد اصلی اختلافات است و آقای کری در نشست خبریش گفت برای ایران کاملا روشن کردند که 19000 سانتریفیوژ بسیار زیاد است. در پی رد طرح آتش‌بس مصر توسط حماس، اسرائیل میگوید پس از 6 ساعت تعلیق حملاتش به غزه این عملیات را از سر گرفته است. ارتش اسرائیل میگوید در مدت تعلیق حملات خود حدود 50 راکت از غزه به داخل اسرائیل شلیک شده است. حماس طرح آتش‌بس مصر را که از طرف این خواسته بود حملات را متوقف و سپس شروع به مذاکره کنند را رد کرده و بنابر گزارش‌ها خواستار آن شده است که اسرائیل نخست گذرگاه‌های مسدود شده مرزی با غزه و مصر گذرگاه رفح را باز کند. به گفته منابع فلسطینی تاکنون 193 تن در غزه کشته و 1400 تن دیگر زخمی شدند. اسرائیل میگوید به اهداف مشخصی حمله میکند و حماس از اماکن عمومی برای پرتاب راکت استفاده میکند. اما در رابطه با جنگ بین حماس و اسرائیل همکارم شاهین بشیری گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
دولت اسرائیل با پذیرش میانجیگری مصر برای آتش بس با حماس اعلام کرد از ساعت 9 بامداد سه‌شنبه 24 تیر ماه 15 ژوئیه حملات خود به غزه را متوقف کرده است. کابینه سیاسی امنیتی اسرائیل این تصمیم را پس از نشستی با ریاست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد. خبرگزاری مصر ساعتی پیش از آن اعلام کرده بود که قاهره برای انجام میانجیگری میان اسرائیل و حماس پیشنهاد داده که دو طرف از 9 صبح روز سه‌شنبه 24 تیر ماه آتش بس برقرار کنند. طرح دولت مصر از دو طرف خواسته است تا 48 ساعت پس از این کار برای انجام مذاکره در قاهره نشستی برگزار کنند. در این پیشنهاد از اسرائیل خواسته شده تا حملات هوایی، زمینی و دریایی خود را به غزه متوقف کند و دست به تهاجمی زمینی که غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهد نزند. کابینه اسرائیل ضمن پذیرش آتش‌بس پیشنهادی دولت مصر در بیانیه‌ای هشدار داد اگر حملات راکتی به اسرائیل ادامه یابد واکنش ارتش اسرائیل سهمگین خواهد بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این زمینه گفت:
אנחנו נעננו להצעה המצרית כדי לתת הזדמנות לטפל בפירוז הרצועה.
ما پیشنهاد مصر را مبنی بر آتش‌بس پذیرفتیم تا فرصتی دیپلماتیک به خلع سلاح باریکه غزه بدهیم تا موشک‌ها، راکت‌ها و آنچه از طریق تونل‌ها به این منطقه می‌رسد متوقف شود. ولی اگر حماس این آتش‌بس را نپذیرد که به نظر می‌رسد در حال حاضر چنین است، در این صورت اسرائیل از همه گونه مشروعیت بین‌المللی برای گسترش عملیات نظامی به منظور دستیابی به آرامش برخوردار خواهد بود.
با وجود تصمیم اسرائیل به آتش بس، حماس اعلام کرده که پیشنهاد مصر را رد می کند. شاخه نظامی این سازمان اعلام کرده است که این پیشنهاد را قابل قبول نمی داند. در بیانیه‌ای که به نام گردانهای عزالدین قسام سه‌شنبه در غزه منتشر شد، آمده است که پذیرش آتش بس تسلیم تلقی خواهد شد و حماس به آن تن در نخواهد داد. ساعتی پس از این اعلام موضع خبر رسید که شبه نظامیان فلسطینی دست کم 25 راکت به سوی اسرائیل شلیک کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، یک سخنگوی دولت اسرائیل ضمن اعلام این خبر افزود صدای آژیر حمله در ارتفاعات کارمل، شهر بندری اشدود و شماری از شهرهای جنوب اسرائیل همچنان به گوش می رسد. در تحولی دیگر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اسرائیل را متهم کرد که با حملات هوایی علیه غزه و آنچه وی قتل عام فلسطینیان خواند مرتکب تروریسم دولتی شده است. در همین حال سخنگوی پلیس غزه از انجام مجدد حملات هوایی توسط اسرائیل خبر داد، ولی ارتش اسرائیل بلافاصله به این خبر واکنش نشان داد و انجام هر گونه حمله علیه غزه پس از پذیرش آتش بس را انکار کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که در وین به سر می‌برد روز سه‌شنبه هشدار داد که احتمال دارد مسئله نبرد حماس و اسرائیل در چرخه‌ای غیرقابل کنترل بیفتد.
و اما انفجار انتحاری در افغانستان 89 کشته بر جای گذاشته است. به گفته مقامات افغان یک تروریست انتحاری روز سه‌شنبه خودروی بمب‌گذاری شده ای را در یک بازار پر رفت و آمد در شهر ارگون در ولایت پکتیا منفجر کرد. در این انفجار مهیب 89 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 40 تن زخمی و ده ها مغازه و خودرو منهدم شدند. روز سه‌شنبه همچنین مینیبوسی که کارکنان کاخ ریاست جمهوری را به محل کارشان می برد در شرق کابل به یک تله انفجاری برخورد کرد و دو تن از سرنشینان آن کشته شدند. بنبست انتخابات رئیس مجلس عراق سرانجام شکست و نمایندگان مجلس این کشور پس از سه ماه که از انتخابات می گذرد روز سه‌شنبه امروز سلیم جبوری سیاستمدار میانه رو سنی مذهب را به ریاست مجلس انتخاب کردند. دو سمت کلیدی دیگر که باید توسط مجلس تعیین شود ریاست جمهوری و نخست وزیری عراق است. یک فرمانده ارتش ایران از سقوط یک فروند هواپیمای شکاری آموزشی ارتش در نزدیکی شهرستان استهبان در استان فارس و مرگ خلبان و کمک خلبان این هواپیما خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ امیر حسین محمدی از فرماندهان ارتش در فارس استان فارس گفت که این هواپیما پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در هنگام آموزش سقوط کرده و دلایل آن در دست بررسی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سرتیپ محمدی نوع این هواپیما را F4 اعلام کرد و گفت هواپیما دقایقی پس از پرواز از پایگاه هوایی در شیراز در منطقه دریاچه بختگان سقوط کرده است. تلاش‌های بین‌المللی برای حل بحران اوکراین تاکنون بی‌نتیجه مانده و روابط مسکو و کیف همچنان پرتشنج است. اوکراین روسیه را به ادامه حمایت از شبه نظامیان در شرق این کشور متهم می‌کند، موضوعی که کشورهای غربی نیز بر آن تاکید دارند، اما روسیه چنین اتهامی را رد می‌کند و دولت اوکراین را به نادیده گرفتن خواسته های اقلیت روس در آن کشور متهم کرده است. چهارشنبه هفته جاری اتحادیه اروپا اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه را مورد بررسی قرار می‌دهد. بیشتر بشنویم در گزارشی از آنا رایسکایا.
شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی شانا به نقل از حمید رضا عراقی معاون وزیر نفت ایران در امور گاز از تشکیل کارگروه مشترک شرکت های ملی گاز ایران و گازپروم روسیه با هدف گسترش همکاری های دو جانبه خبر داد و تشریح کرد. تأمین تجهیزات، انتقال فناوری، مشارکت در طرح‌های نفت و گاز با سرمایه گذاری خارجی و آماده کردن بسته های کاری برای سرمایه گذاران خارجی از جمله برنامه های مشترک دو شرکت خواهد بود. وی افزود که طی آخرین سفر وزیر نفت ایران به روسیه در اردیبهشت ماه گذشته مسکو و تهران تمایل جدی خود را برای آغاز دور جدید در روابطشان ابراز داشتند و یکی از عرصه های این همکاری هم‌افزایی در بازارهای جهانی است. در دی ماه 1388 روسیه و ایران برنامه 30 ساله همکاری در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی امضا کردند، اما هیچ یک از طرح‌های مشترک در این زمینه تا کنون به اجرا نرسیده. الکسی استروفسکی تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید ولات اخیر این وضعیت را دستخوش دگرگونی خواهد کرد.
در حال حاضر سطح مناسبات سیاسی من فراتر از روابط اقتصادی است، اما دو طرف برای امضای قراردادهای وزین آماده می شوند. در حالی که سیاست روسیه در بحران اوکراین این کشور را در غرب منزوی کرده، مسکو به دنبال گسترش مناسبات با متحدان شرقیش است.
در سال گذشته میلادی حجم کل داد و ستاد ایران و روسیه حدود 4 میلیارد دلار بود و آمار رسمی گمرک ایران در سال جاری حاکی از کاهش معاملات بین دو کشور است. اما اخیراً مسکو و تهران از مذاکرات درباره انعقاد قرارداد 20 میلیارد دلاری نفتی و قرارداد برقی به ارزش 8-10 میلیارد دلار خبر دادند. الکساندر سکاکوف، کارشناس مسائل انرژی در مسکو، به دوگانگی وضعیت ایران و روسیه اشاره میکند.
نفت و گاز مهمترین ابزار توسعه اقتصادی دو کشور است و طبیعی است که این عرصه اساس همکاری‌های دو جانبه باشد. اما دقیقاً به همین دلیل روسیه و ایران رقیب یکدیگر به شمار می‌روند و تقویت موقعیت یکی به ضرر دیگری است. در شرایطی که لغو تحریم‌ها علیه ایران محتمل است و در این حال احتمال تحریم روسیه افزایش یافته، مسکو و تهران ریسک و مزایای دو رویکرد شراکت و یا رقابت را سبک‌سنگ.
به نوشته پایگاه تخصصی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی روسیه، به نقل از منبعش در گازپروم، این شرکت ضمن استقبال از تشکیل کارگروه با شرکت ملی گاز ایران منتظر پیشنهادهای تهران برای پروژه های مشترک است و چنانچه این پیشنهادها جذاب باشد، قطعا با جدیت تمام در پی گسترش همکاری ها با ایران خواهد بود. این مقام مسئول روس که هویتش فاش نشده گفت که پیشتر تحریم های غرب و شرایط نچندان جذاب برای سرمایه گذاران خارجی از مهمترین موانع همکاری های انرژی با ایران بوده. آن رئیسکای رادیو فردا.
و اما در سانحه مترو در مسکو دست کم 20 تن جان باختند. در ساعات پر ازدحام صبح سه‌شنبه امروز چند واگن یکی از خطوط متروی مسکو بین دو ایستگاه از خط خارج شد. به گفته وزارت امور اضطراری روسیه، نوسان فشار برق ترمز خطر مترو را ناگهان به کار انداخت و موجب خروج واگن‌ها از خط شد. در این سانحه بیش از 100 تن هم زخمی شدند. و برای آماده سازی همایش جهانی تغییرات اقلیمی و آب و هوا در پاریس، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه این هفته شهر برلین شاهد نشستی است با شرکت 35 کشور دنیا. بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
گسترش روزافزون آلودگی و تخریب محیط زیست و بروز بحران‌های پشت سر هم زیست محیطی نزدیک به 40 سال است، به ویژه کشورهای صنعتی جهان را بر آن داشته گام‌های عملی در راه حفظ و پاکیزه نگاه داشتن محیط زیست بردارند. پس از گردهمایی جهانی تغییرات اقلیمی در دانمارک و سپس در نقاط دیگری از دنیا، در 5 سال اخیر اوائل سال آینده میلادی نوبت به شهر پاریس رسیده تا همایش بزرگی با شرکت 194 کشور دنیا برگزار کند. برای تدارک این گردهمایی 2 همایش در نظر گرفته شده که اولی در آلمان برگزار شده و دیگری در پرو برپا می شود. همایش آلمان که به گفتگوی پترزبرگ موسوم است، روز دوشنبه این هفته با سخنان آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در شهر برلین گشایش یافت. خانم مرکل در سر سخن از همه کشورها خواست تعلل و سوسی به خود راه ندهند و در کاهش گازهای موسوم به گلخانه‌ای، اکسید کربن و دیگر آلاینده ها که محیط زیست را به طور جدی تهدید می کنند گامهای عملی بردارند. صدر اعظم آلمان در سخنان خود همچنین وعده داد 750 میلیون یورو به صندوق ویژه سازمان ملل متحد که به صندوق سبز موسوم است کمک کند. افزون بر این آلمان طی 3 سال گذشته نیز حدود 3 میلیارد و 200 میلیون یورو به این صندوق کمک کرده. دیگر کشورهای صنعتی دنیا هم تاکنون به صندوق سبز سازمان ملل یاری رساندند. پولهایی که به این صندوق ویژه سرازیر می شود در اختیار کشورهای فقیر و ندار دنیا قرار می گیرد تا برق مصرفی خود را از طریق انرژی های تجدیدپذیر مانند 2 انرژی خورشیدی و بادی تأمین کنند. هدف اصلی از برپایی همایش کنونی در آلمان و سپس در پرو و اوائل سال آینده هم در فرانسه در این خلاصه شده که با ارائه رهنمودهای میزان گازهای گلخانه‌ای، اکسید کربن و دیگر آلاینده‌های موجود که سبب گرمایش کره زمین شده اند کاهش یابد. آلمان و دیگر کشورهای بزرگ صنعتی جهان در همایش بزرگ 5 سال پیش در دانمارک متعهد شدند تا 10 سال از گازهای اکسید کربن تولیدی خود به میزان 40% و تا 40 سال آینده 80% بکاهند. شهرام میریان، رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط مهمترین خبرها خواهید بود.